طرح کردن و بعد بهم گفتن متشو نداشتم، یه پیچ بزرگتر بگیری حل. خیر پیش پسرم.
حالا نوبت راسته پیچ فروشا بود که 3 خیابون جلوتر بود. اونجا هم با کلی بدبختی نهایتا پیچ مزبور رو خریدم. بعد با دستای سیاه و خسته از سنگینی دیسک لامصب، لبای خشک و تشنه و یه قیافه رقت‌انگیز عرق کرده برگشتم تعمیرگاه. قیافه نیلی خیلی باحال بود، یه جوری بود که انگار یه لنگ پا داره دهنکجی میکنه. بله، تازه مصیبت نامه از اینجا شروع میشه. پیچ برای محل اتصال بزرگ بود، جا نمی رفت. آقا حالا باید چی کار میکردم؟ باید برمیگشتم تا توی سوراخ گشاد شده یه دیسک برام فنر بزنم تا پیچ فابریکو کوچیکتر بتونه بسته بشه. سرتون درد نیارم. تمام همون مسیرهای قبلی رو زیر آفتاب دوباره رفتم. این دفعه هیچ کسی فنر نداشت. داشتن و اون اندازه‌ای نداشتن، یعنی یه سایز بزرگتر یه سایز کوچیکتر همه داشتن، این سایز رو نداشتن. من موندم اون پیرمرد اون مته عتیقه رو از کجا آورده بود. بله، دربس گرفتم، رفتم بومهن، بعدش رفتم رودهن. بعد یه ساعت جستجو بالاخره یه استاکار پیدا کردم که برام با خیلی تومن فنر زد و برگشتم تعمیرگاه. پسرک لوازم و سر جاشون بست و گفت داداش یه دوری بزن ببین خوب شده. همین که راه افتادم دیدم ای دل غافل هنوزم همون صدا میاد، تازه بیشترم شده. باز برگشتم. این بار شاگرد مکانیک با خونسردی گفت آها، همون که فکر میکردم. پس حتما دیسکت کجه داداش، قبلرم تراش خورده گودم شده، درست نمیشه، فقط بعد عوض کنی که خیلی گرون شده. همین جوری باهاش برو، چیزی نمیشه. اینا همه یه طرف. درد دیگه من که جگرم و سوزون این بود که تازه فهمیدم این گرونی که میگه کلن 850 تومن بود. من بابت تراشکاری و قلاویز و دوباره پیچ خریدن و فنر و عیابزه ها با اجرت تعمیر حدودا 900 تومن پیاده شده بودم، یعنی هم چوبو خوردم هم پیازو. بعد از اون دست از پا دراستر با نیلی که هنوزم برام شیشکی میبست و قش قش به کاره من میخندید برگشتیم خونه. اما دیگه دیر شده بود، هوا تاریک شده بود و من زمان رو از دست داده بودم. از اون بدتر دیسک سنگین ماشین زده بود دیسک کمر منم خراب کرده بود. به خاطر بیرون زدگی دیسک مهره دوم کمر 3 از کار و زندگی افتادم. خلاصه این که دوست عزیزم، همون که اول گفتم، ماشین با دیسک کج به مقصد نمیرسه. هفته بعدم بهت میگم که بالاخره چجوری با نیلی رفتیم دریاچه تار. تا اون موقع خدا نگهدارت.
Hanara, کمی چند خوش بز میوره عزیزم تو گل کمی لناو باغچه کی هنره عزیزم تو گل کمی یا عزیزم تو گل کمی
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید با برنامه چمدون. یک ساعتی مونده تا پایان برنامه تقریبا.
بله.
و ازتون پرسیدیم که با این پیکان استیشنه که داریم میریم سفر توی چمدون چی میذاریم و کجا میخواییم بریم و اینا، پشت پیکان استیشن روی شیشهش یا روی مثلا در صندوق عقبش چی بنویسیم؟ از این جملات اصطلاحا هم بهش میگن نیسان وانتی. آره از اونا بهمون بگید.
30,000 باشه و خلاقانه.
آره 30,000 94. خب نمیشن که آقای مهرانفر چی؟
و خانمه رحیم حسینی
علیرضا لنگرودی از تهران فرودگاه امام خمینی پیام دادن بهمون. بعد جمله‌ای که گفتم بنویسیم، بدبختی اینجاست که خوشبختی اونجاست. این جمله یه که عنوان کردم. خیلی سپاسگزارم ازت.
آقا محمد هم پیام دادن و گفتن که لطفاً پیامک ها رو گلچین نکنین، همه رو بخونین.
ما گلچین نمی کنیم.
آقای محمد، آقا من هر چی پیام، یعنی در واقع تو این فاصله ای که داشتیم هر چی پیامک ها رو گشتم که با شما تلفن شما پیامکتون رو پیدا بکنم، پیامکی نداشتیم از شما. احتمالاً ارسال نشده، مجدد بفرمایید، حتما خونده میشه. ما اینجا همه پیام ها رو میخونیم، همه، یعنی فکر کنم از معدود برنامه‌ای هستیم که تمام پیامک ها خونده میشه. من اینم وجود نداره.
ده بعد چیا گفتن ها؟ یه چیزی پیدا کردم، صفحه توی این صفحات مجازی پیدا کردم پر این جملات نیسان آبیتور و ایناست. بعضیش انصافا بال نوشته که خدا کنه دیر نکنه، تو جاده ها گیر نکنه. به 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 به، باری کردم.
آقا مسعود نجفی از پاکدشت پیام داده و گفته که می نویسم رفیق بی کلک مادر. خیلی قشنگه ولی تکراریه دیگه، همه ماشین ها از اینا زدن. خلاقانه تر در وصف مادر چی داری؟ تو دست و باله 3094.
تاکسی نارنجی، از من نرنجی. به به، باری کلا. خیلی
درد تاکسی میخوره دیگه.
آره
نه مثلا... نه آها پشت سرش تاکسی.
آره نه مثلا به تاکسی ها گفته، خطاب به تاکسی
دیگه.
ها
دیگه چی گفته؟
بعد نوشته یکی دریای غم ساحل ندارد مثلا.
وای آره. وای دیدی نو وای. علیرضا محسنی پیام داده و گفته که می نویسم می خوام برم همدان با این چمدان. او
اینم خوبه، جدید بود.
آره عشان چمدونی بود.
وقتی میخوایم بریم یه جا اتراق بکنیم، موقعی که میرسیم به مقصدمون، باید به این توجه بکنیم که در اون محیطی که هستیم و خلاص اتراق کردیم و اصطلاحاً کمپ کردیم، یه موقعی کاری نکنیم که خودش بشه موزل و دردسر واسه اهالی بومی اون منطقه و یه جورایی کمک هم بهشون بشه دیگه. اصلا یه چیزایی با خودمون ببریم، کارهایی اونجا بکنیم که به اون منطقه و آدمای دورش هم کمک کرده باشیم. خیلی در برنامه چمدون روی این موضوع تاکید داریم، به روال قسمت‌های قبلی، که ما بر محیط اطرافمون تأثیر میذاریم و محیط اطرافمون هم بر ما به تبع تأثیر میذاره. این یک ارتباط دو طرفه است. پس اگر جایی میریم به عنوان مسافر، سعی بکنیم که ارتباط مثبتی داشته باشیم، تأثیر خوبی روی اون محیط بذاریم. خانم افسانه، فامیلیشون یادم رفت، خانم افسانه احسانی، آره بهمون میگن که این قصه چه قراره.
سلام، امروز میخواستم راجع به یکی از نشانهایی که تو سفر رو باش مواجه میشم صحبت کنم. خب ما وقتی میریم توی منطقه برای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های اون جامعه، مواجه میشیم با اقداماتی که آدم های انجام دادن با نیت خیر، میخواستن که کمک کنن، یه چیز رو بهتر کنن، ولی حالا چون راهشو نمیدونستن، چون نیاز واقعی اون جامعه رو نمیدونستن، در واقع اون زحمتاشون یه موقعی هدر میره. مثلا من یه روستایی در خراسان بودم و خب ما پیاده روی های هدفمند داریم، همه قسمت های خود روستا رو میبینیم و ببینیم وضعیت چطوره، آدم ها چطورن، رفتار ها چطوره، خواسته ها چطوره. خلاصه یه تعدادی دار قالی دیدم که پشت روستا پرت شده بود یه جورایی و پرسیدم اینا چیه، گفتن یه سری خیر اومدن هزینه کردن برای ما کارگاه تشکیل دادن، یه مدتی بود و بعد رفتن و دیگه اینا به کارمون نیومد. و داشتم فکر می‌کردم وای چقدر هزینه و سرمایه و انگیزه اینطوری از بین رفته. یا اینکه خب حتما شنیدین که سرویس‌های بهداشتی در مثلا سیستان مرکزستان ساخته شده ولی مورد نیازشون نبوده، یا حداقل زمینه سازیش درست اتفاق نیفتاده باشه نبوده، حالا موارد شبیه این. چیزی که میخوام بگم اینکه ما تو سفرها میتونیم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به پیرامونمون و اینکه ببینیم که اون نیاز قشنگی که هر کدوم از ما داریم که میخوایم برای حال خوب خودمون و برای نیازی که خودمون داریم به دیگران کمک کنیم، ببینیم آیا اون جامعه هم اون نیاز رو داره، آیا اون چیزی که به نظر ما قشنگه و خوبه و نشانه رفاهه برای اون جامعه هم همین تعریف رو داره، یا نه ممکنه که حضور ما و کمک ما، مداخله ما آسیبایی برسونه. چند روز پیش دوستی یه مصاحبه داشت با من در این مورد و مثال خیلی خیلی زیادی وجود داشت راجع به اینکه حالا توی موارد مختلف از بحران گرفته تا تلاش برای اینکه یک جامعه‌ای با سرعت اقتصادش ارتقا پیدا کنه بدون اینکه به سایر جنبه‌های زندگی اون جامعه توجه بشه یا مثلا ارزشی قربانی ارزشی دیگه بشه. خب ما اینا رو خیلی مواجهیم و حالا یه مثالی هم براتون بزنم. یه بار برای پروژه در یکی از روستاهای جنوب کرمان بودیم و روز اول خب خانم‌ها اومدن با هم صحبت کردیم، قرار بود فرداش هم بیان و هم فکری کنیم هم افزایش کنیم برای اینکه یه سری محصولاتی از درون خودشون خلق بشه. و روز بعد یکی از خانمای فعال نیومد و پیگیری که کردم گفتن که همسرش اجازه نداده. گفتم چرا؟ گفتن که خب قبل از شما یه خانمی اومده چند وقت پیش و گفته که میخوام براتون دار قالی بخرم و کارگاه براتون راه بندازم. از هر خانومی اون زمان، یعنی فکر کنم مثلا تقریبا 6-7 سال پیش، از هر خانومی 1,000,000 گرفته بود. از هر خانوم روستایی تو شرط خیلی خاص، یعنی اون روستایی که ما بودیم بسیار از نظر شرط اقلیمی شرط عجیب و خاصی داشت. خب به هر حال سطح زندگی و ما رفته بودیم برای توان افزایی و حال ارتقای معیشتشون و اونجا گفتن که آره این اتفاق افتاده. میخوام براتون بگم که در این حد هم ما به اون جامعه میزبان بی‌اعتمادی تزریق میکنیم و چه خوبه که با تقویت نگاه چندبعدیمون و با سفرهای مسئولانمون هم حال خودمونو بهتر کنیم و هم کمترین آسیب رو برسونیم. پرتوان باشین و خدا نگهدار.
همونطوری که میدونید ما در برنامه چمدون سردبیری داریم، سفر دوست و سفر برو، که نکات خوبی رو میتونن بهمون بگن درباره این که متفاوت سفر بکنیم، کم خرج سفر بکنیم و کلن جذابتر سفر بکنیم، بهمون خوش بگذره و به صورت اقتصادی مقرون به صرفه. آقا صادق داوری‌فر عزیز سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام صبح به شما بخیر، صبح شما و شنوندگان عزیزی که دارن صدای منو میشنون.
مخلص.
من دارم قدم میزنم، میخوام قبلش بگم این سوالی که پرسیدید اینجوری جواب بدم، اگه میخوای سفر بکنی به این قضیه سلامت تن خیلی باید توجه بکنی. وقتی که تو میخوای چند صد کیلومتر مثلا رانندگی بکنی، حالا تو مسیر دیدید وقتی رانندگی میکنی تابلوهای هشداری این مدلی داره که هر 45 دقیقه یه چند دقیقه وایسته یه چایی بخوری استراحتی بکن.
بله.
واقعا تاثیر داره و خیلی از اتفاقا متاسفانه همون زمانی میفته که میگه که 2 ساعت دیگه تا تهران بیشتر فاصله ندارم.
آره.
بذار برم خونه یه دفعه چایی رو بخورم.
آره.
و این اتفاق میفته. بنابراین اونایی که اهل سفرن به نظر من حالا فرقی نمیکنه وسیلشتی باشه، اونی که میخواد با دوچرخه سفر بکنه حتما آمادگی و بدنسازی داره، اونی که پیاده میره همینطور. ولی من میگم من و شمایی هم که احتمالا با ماشین سفر میکنیم، این بدنسازی این سلامت لازمه. اما در ادامه مباحثی که با هم دیگه داشتیم در واقع ادامه میدادیم که چجوری خودروی سفری داشته باشیم، یه سوال اساسی که خیلی از من میپرسن میگه آقا اینایی که میرن سفر پولش رو از کجا میارن؟ یا اینایی که مثلا خودروی مسافرتی دارن خیلی آدمای پولداری هستن.
بله.
در حالی که این مدلی نیست، اینا اغلبشون طبقه متوسط رو به پایین جامعه هستن، فقط در واقع تصمیم گرفتن که این مدلی دیگه ادامه مسیر زندگی رو برن، جمع نکنن، راحت ماجرای اینه، زیاد پول جمع نکنن.
بله.
بتونن اون چیزی که دارن ازش استفاده بکنن. من برای اونایی که میگن که از کجا باید پول سفر رو در بیاریم، اول یه توضیح اینجوری بدم که اینایی که اتفاقا با خودروی سفری، حالا میخواد اصطلاحاً کمپر باشه یا میخواد یه سواری باشه که عقبش یه سری لوازم پخت و پز و جای خواب گذاشتن باشه، باور کنید از توی شهری که دارن زندگی میکنن هزینه هاشو میاد پایین تر. این نیستش که بخوان همیشه برن تو رستوران ها، این نیستش که بخوان برن هتل، اینا همون امکانات کنار خودشون دارن. و خیلی وقتا شده خود من مثلا اون ماه به فرض مثال تو سفر بودم، جریان درآمدی آنچنانی نداشتم.
بله.
بارها شده یه املتی خوردیم، یه نوماستی خوردیم، ولی املتی که تو رو به یه دشت میخوری، نوماستی که مثلا توی یه کوهستان میخوری، خیلی متفاوت از یه بریونیه که مثلا توی یه شب با خانواده تو شهر بخوای بری رستوران.
بله.
این در واقع از نظر کیفیت و این نوع سطح زندگی. ببین اونی که میره مسافرت، یعنی در شاید مثلا فصل یه بار این اتفاق بیفته، دو سه روز بره مسافرت، اصلا میره که فقط خرج کنه. ولی اونی که سفر به عنوان یک آرامش دهنده انتخاب بکنه، نگاهش اینه. پس این نکته اول. مسئله دوم، من به همه عزیزان میگم که آقا درآمد از سفر میشه داشت، یعنی میشه سفر کرد با هر امکانی که داری و توی سفر کار کرد و بخشی از هزینه‌های سفر رو تأمین کرد.
درست.
توجه کنید، قرار نیست ما بریم مسافرت یا سفر پول در بیاریم به اون معنایی که توی شهر داریم کار میکنیم. قراره ما سفر بکنیم، بخشی از هزینه‌های سفرمون رو به واسطه کار به دست بیاریم. حالا سوال اینه که آقا کار چیه؟ چجوری میشه این کارا رو کرد؟ اون مثال سنتی که الان همه ما شنیدیم، قبلا میرفتن زیارت، یه چیزی با خودشون میبردن، یه چیزی میآوردن. الان مثلا طرف میخواد از این شهر بره به اون شهر، یه تحفه‌ای از یه شهری میگیره به یه شهر دیگه میرسونه. این یعنی اینکه بخشی از اون هزینه‌های سفرش رو تأمین میکنه. اگر قرار باشه من برم سفر بکنم، کار بکنم، که خب چه کاریه؟ یه مدلی هم که قبلا گفتم، مثلا معمولا این خارجی که میان ایران من باهاشون صحبت میکنم، این مدلیه که دو سه ماه کار میکنن مثلا یه فصل، بعد دو سه ماه را میفتن میرن سفر، اونو تموم میکنن دوباره برمیگردن سفر، یعنی میرن کار میکنن. پس شما مثلا این اتفاق دیگه هم اینه، الان دیگه این شبکه‌های اجتماعی همه میتونن از طریق اون با یه خلاقیت کوچیک، یه مهارت حداقلی، بتونن یه جریان درآمدزایی ایجاد بکنن. بنابراین اینایی که دارن سفر میکنن الزاما پولدار نیستن و از توی سفر هم کافیه تو علاقه و تمایل داشته باشی، میتونی بخشی از هزینه‌های سفرت رو تامین کنی. من همیشه مثال میزنم، میگم که من یه زمانی مثلا خیلی توی برنامه‌های رادیو و تلویزیون برنامه زنده داشتم، از 8 صبح قلوب نمی کنم. اگر توی سازمان بودم بعد از ظهر 5 و 6 بعد از ظهر که می اومدم بیرون تا 10 شب باز داشتم به برنامه فردا فکر می کردم. خب یعنی من نانستاب ذهنم درگیر این فضا بود. از جایی که تصمیم گرفتم وارد مسیر سفر بشم، همون جریان تولید محتوای رسانه‌ای رو بردم تو سفر. قطعا تعداد برنامه هایی که من می گرفتم خیلی کمتر می شد، چون قرار نیست که رادیو فقط به موضوع سفر بپردازه که. ولی به اون اندازهی که من درباره سفر کار می کردم، در واقع می تونستم هم توی سفر باشم هم بخشی از این هامو تامین بکنم.
درسته. خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای بابری فر. آره خیلی خوبه که این موضوع واقعا شفاف سازی بشه، چون واسه خیلی های موضوع و هر حال در حاله ای از ابهامه که همونطور که گفتین چجوری میشه.
ساده به ببخشید واسه طرفم، یادم اومد بگم یکی از دوستا رفته بود سمت، اسمش یادم میاد، سمت چابهار، یه نقطه خیلی جذابی داره، الان یاری نمیکنه، رو به ساحل بالای ارتفاعی هستی روی صخره خیلی زیبا، یعنی منطقه‌ای که ماشینا میتونن بریس. رفته بود اونجا، بعد میگفتش که یه بار دیدم که یه آقای اومد کنار ماشینش. خب این ماشینه که در مثلا ما تجهیز میکنیم شکل متفاوتی پیدا میکنه.
بله.
خب اومده بود گفته بود که چایی داری؟ بعد بهش گفته بود که آره بهش چایی داده بود. بعد میگو چند دقیقه بعد یکی دیگه اومد گفتش که چایی داری؟ بعد گفتش که آره چایی دارم. بعدی اومده بود گفته آب میوه داری؟ کات؟ میگو من رفتم ماشینم مجهز کردم. میگو باورت نمیشه، میگو من یه سال نوروز قلوب نمیکنه ها، میگو نزدیک 50 میلیون تا من تونستم مثلا تو چند روز
فروش داشته باشم.
یعنی ببین فقط تو سنسورات اون حسگرها آماده باشه و اگر دغدغه کار درست
نیاز رو بسنجی با توجه بهش.
آره. آره این اتفاق میفته.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما آقای داوری فر عزیز. شاید اگر بازم فرصت بود امروز در خدمتتون هستیم.
حتما.
مخلصیم. خدا نگهدارتون باشه. رضا نیک گفته که خودتون یکیش رو انتخاب بکنید. چند تا جمله خلاصه نیسان آبیتور رو نوشته و سمون نوشته که ای کاش زندگی هم دنده عقب داشت. یا مثلا نوشته جون من داداش یه خورده یواش. یا مثلا گفتن مادر سلطان غمه. آره. یا دیگه گفتن که وسیله کوچیک در پناه خدای بزرگ. آره. انتخاب کنید خودتون دیگه. دیگه عرضم به خدمتتون که نوشتن که سلام، می نوشتم تند رفتن نشد مردی، عشقونه که برگردی.
مرتضی
بلوکات بچه در من سر گفته.
آقا محسن می نوشته که من در حسرت دیدار تو آواره ترینم، هرچند که تا منزل تو فاصله ای نیست. شاعر شدن رفت.
دیگه عرضم به خدمتتون که
خیلی
آره بعضی از جملات واقعا خوب نیست. بعضیاش عمو وحید گفته که سلامتی نوشابه که خانواده داره. بعد دیگه عرضم به خدمتتون که
آقا مسعود نجفی پیام دادن و او خارجی هم نوشتن
Life is mirror, be kind. زندگی آینه است، مهربان باشید.
همین رو فارسی بنویس چه ایرادی داره.
خاصه که مثلا با کلاس
Life is mirror,
mirror. آره. Be kind.
دیگه علی شامخی گفته که لاستیک قلبم رو با میخ نگاهت پنچر نکنی. نه قشنگ نیست.
لاستیک قلبم رو با میخ نگاهت پنچر
نه. این قشنگ تر دیگه ندارین. 3094.
مجید از تهران همراهمون هست، داره برنامه رو میشنوه. بعد محمد باختری از پرند گفته که مینوشتم ما رفتیم نگران. بعد سه نقطه بقیهش بماند. چی مثلا گنگ و پایان باز و اینا؟
جهت تفریحات راننده‌های پشت سریه دیگه. خب جای خالی خودشون پر بکنن.
آره. بعد حسن آقا باوندی هم گفته که دنبالم نای اسیرم میشی. حسن آقا باوندی فکرم همینو واقعا نوشته پشت تاکسی.
جالبه هوش مصنوعی نوشته که اینو می نوشتم اگر بیکان استیشن داشتم.
از هوش مصنوعی پرسیدین؟
آره گفته که دلت شاد بارت سبک. قشنگه.
آفرین باری کلمه مصنوعی چه
آدم شده واسه
باهوش شد طبیعی رفتار میکنه مصنوعی نیست دیگه. آفرین. یه سری چمدون ما میبندیم، یه سری چمدون شماها میبندیم.
بله.
و خلاصه همه با هم میریم سفر در برنامه چمدون رادیو تهران و خیلی سپاسگزارم که همراهمون هستید.